أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كريم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با این فقراتی که از حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه در تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. با اینکه من مواردی رو شمرده بودم در مورد شرط خلاف کتاب و سنت، عرض کردم موارد دیگه ای هست که محل ابتلاعه و عرض نمی کنم، ولی مورد سوال واقع شدم، احساس کردم که اگر بگویم انشالله مناسب تری. جهت استحضار عزیزانی که روزهای گذشته در خدمتشون نبودیم عرض میکنم که در هر معامله، هر قرارداد، هر عقدی میشود شرط گذاشت، منتها شرط خودش باید شرایطی داشته باشه که اگر اون شرایط رو داشته باشه این شرط صحیحه. معنای صحیح بودنش هم اینه که وقتی شرط صحیح هست، حالا اون کسی که این شرط رو باید انجام بده او از نظر شرعی مکلف است به انجام دادنش، او باید انجام بده و اگر انجام نده عموم فقها میگن این فرد معصیت کرده، از عدالت خارج شده اگر این فرد عادل بوده قبلا، و می شود او رو اجبارش هم کرد که این کاری که بر تو واجب بوده باید انجام بدی، میشه روش فشار گذاشت. این اثر اول شرط. اثر دومش اینه که در اغلب موارد اون قرار داد و اون عقد رو اگر او تخلف کرد میشه فرد از بین ببره، فسخ کنه و بگه من اصل قرارداد رو باطل میکنم، حق فسخ میاره برای کسی که این شرط به نفع اوست. البته این در اغلب موارده، تو بعضی از موارد این اثر دوم وجود نداره. مثل کجا؟ مثل عقد نکاح. در عقد نکاح این شروط 12-13 گانه ای که چند سالی است که مرسوم شده و امضا میکنند، این شروط حالا کمترش یا بیشترش اگر باشه در ضمن عقد، در صورتی که تخلف بشه از این شروط عقد نکاح رو نمیتونه طرف مقابل فسخ بکنه. عقد نکاح فقط با طلاق از بین میره. اما در عموم عقدها و قراردادها مثل خرید و فروش، مثل اجاره، مثل صلح، در این موارد اگر تخلف بشه از اون شرط، حق فسخ برای اون کسی که شرط به نفع او هست پدید میاد. خب داشتیم میگفتیم شرایط این شرط چیه؟ این شرط رو عرض کردیم که اولین شرطی که باید خود شرط داشته باشد اینه که نباید حلال خدا رو حرام و حرام خدا رو حلال کنه، نباید خلاف یه حکم شرعی باشه. با شرط نمیشه احکام شرع رو جابجا کرد. مثالهایی رو عرض کرده بودم، امروز این مثال رو بخوام بزنم. گاهی میشود افراد میان در حال حیاتشون و چیزی رو به مثلا فرزندشون میبخشن به این شرط که بعد از فوت از اونها ارث نبرد. این شرط خلاف شرعه و نافذ نیست. اون پسر یا اون دختری که این چیز رو میگیرد مالک میشه، ولی اون شرط چون صحیح نیست بعد از فوت انگار نه انگار که اون کار انجام شده و اون شرط واقع شده، باید تمام آنچه باقی مونده همه رو بین همه وراث تقسیم کنه. این از شرطهای خلاف شرعه. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر کسی چیزی رو به یکی از فرزندانش یا به یکی از وراثش ببخشه یا به قیمت نازلی حتی بفروشه، مثلا خونش 1 میلیارد ارزش داشته، میاد به او به قیمت 100,000 تومان میفروشه، واقعا هم میفروشه، منتها شرطش اینه که تو بعد از من دیگه ارث نبری. توجه کردین؟ اگر چنین شرطی کسی بکنه، این شرطش خلاف کتاب و سنته، شرطش خلاف شرعه و چون صحیح نیست. اصل معامله صحیحه، یعنی اون خونه که بخشیده یا اون خونه که به قیمت خیلی پایین فروخته به او، این معامله صحیحه، ولی بعد از فوتش هم اون شخص میاد منهای اون خانه‌ای که گرفته، که اون دیگه از ملک این آقا رفته بوده بیرون، منهای اون با بقیه دقیقاً سر همون سفره ارث شرعاً شریکه. توجه کردین؟ شرعاً شریک. خب این از مثال‌های اون بحثه که گاهی دیده میشه که بعضی از افراد این عمل رو انجام میدن. من اینجا میخوام یه خورده بحث رو اینجا یه نکته بگم، قدری دقت میخواد. روزهای قبلم گفتیم مباحث معاملات دقتش بیشتر از بحثای عباداته. اینجا یه نکته میخوام بگم، یه خورده حوصله شما رو میطلبه و اگه حوصله میکنید یه صلوات بفرستید که ما میگه اینجا کسی که بخواد یه همچی کار رو انجام بده یه روش شرعی داره، اسمش کلا شرعی و کلک زدن و اینا نیست. گاهی خود دین به ما میگه این مقصد و مقصود رو اگه میخوای بهش برسی از مسیر الف بری بهش نمیرسی، از مسیر ب بری، از مسیر دوم بری بهش میرسی. توجه کردی؟ اگر دین خودش این راه رو باز کرد، اسم این کار حیله و کلک و کلا شرعی و امثال این چیزها نیست. توجه کردی؟ این رو خاطرتون باشه. حالا عرضی که میخوام بکنم اینه، ما یه مقدمه کوتاهی بگم بعد اون مطلب رو به دنبال این مقدمه بگم. ما معاملاتی که میکنیم، ما قراردادهایی که میبندیم، یه مقصودی داریم، یه اتفاقی میخوایم بیفته. مثلا فرض کنید کسی که عقد نکاح میخونه بین خودش و یه خانومی، یا میگه دیگری به وکالت بخونه، یه چیزی مد نظر میخواد، زوجیت اتفاق بیفته، میخواد این خانم بشه همسر او که بعد احکام زوجه بر او بار بشه و احکام زوج بر خودش. مثلا اون خانم بهش محرم بشه، ازش ارث ببره، نفقه داشته باشه و خیلی چیزای دیگه. درسته؟ این مقصودی که او داره میشه نتیجه اون عقد. توجه کردین؟ نتیجه اون. یا مثلا شما وقتی خرید و فروش میکنید، فرض کنید این فرش رو میخرید، مقصودتون چیه؟ مقصودتون این که مالک بشید این فرش رو دیگه، و الا شما بخرید ولی مالک نشید که هیچ کاری نکردین در حقیقت. پس ما یه نتیجه داریم در عقدها و یه خود عقد داریم که کاریست که انجام میدن طرفین. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، شرع هم امضا کرد، اون نتیجه محققه. یعنی وقتی مثلا بنده اگه بیام به صیغه فارسی یه خانومی رو به عقد خودم در بیارم، شرع میگه این زن با تو نسبت زوجیتش چیه؟ برقرار نمیشه. انگار نه انگار. ولی باید صیغه‌ای که میخونی صیغه عربی باشه طبق فتوای بسیاری از فقها. اینجا با خوندن صیغه فارسی هیچ اتفاقی نمیفته، ولی من قصدم زوجیت او بود. یا مثلا اگه آقایی زنش رو طلاق بده، منتها صیغه خاص طلاق رو نخونه، طلاق صیغه خاص میخواد، اگه طلاق رجعیه باید بگه انت طالق، یا باید بگه زوجتی طالق. غیر از این اگه بگه اصلا این علقه زوجیت، این رابطه زوجیت از بین نمیره. در عقد، در طلاق خلع صیغه دیگه‌ای داره. در طلاق مبارات که سومین نوع طلاقه یه صیغه دیگه‌ای داره. اون صیغه رو اگه نخونن مقصد و مقصود به تحقق پیدا نمی‌کنه که از بین رفتن رابطه زناشویی باشه. باید از طریق خاص عمل کنن. ما خلاصش یه عقد داریم، یه صیغه، یه کار داریم، یه نتیجه داریم. خب این حالا این مقدمه رو داشته باشین. اگر کسی میخواد که واقعا یکی از بچه‌هاش حالا به دلیلی میخواد که با بقیه در بحث اموالی که از او باقی میمونه شریک نباشه، گاهی یه ملاحظاتی دارن افراد، برای این کار اگر به صورتی که گفتیم عمل کنه، مثلا بیاد به اندازه‌ای که او ارث میبرد در زمان پس از فوت ارث میبره، به همون اندازه در زمان حیاتش بهش ببخشه و بگه تو به این شرط اینو از من بگیر که محروم از ارث باشی، گفتیم این شرط باطله ولی اون معامله‌ای که کرده صحیحه. اما این مطلب و یک جور دیگه میشه بهش رسید؟ جواب اینه که بله، به این صورت میشه انجام بده. و او اینه که این خانه رو به اون میبخشه، میگه شرط این بخشش اینه که بعد از این که من مردم تو بیای حقی که تو این اموال داری با سایر ورثه، باید بیای یه صیغه عقد جاری بکنی، تو باید بیای این حقت رو به سایر وراث ببخشی. از او میخواد که یک کاری انجام بده. توجه کردین؟ اگر به این صورت باشه درسته و بر این شخص واجبه، بر این کسی که این خونه رو گرفته، این مثلا این فرزند واجبه که بعد از فوت بیاد چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. و اگر او این کار رو انجام ندهد، شرعاً می شود وراث او رو بیان الزامش بکنن که این کار رو بکنه. اگر او این کار رو نکنه معصیت کرده. اما اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم با او اینه که اگر اون کسی که اون بچه که این مال رو گرفته او تخلف کنه، نیاد این کارو بکنه، معصیت کرده، اگه نشه الزامش بکنن، در این حال همچنان سهمش تو این مال اموال باقی هست. او باید یه کاری میکرد که نتیجهش این میشد که این اموال میشد مال بقیه وراث. او این کار رو امتناع کرده، ازش معصیت کرده. اگه بشه الزامش هم کرد، مثلا این آقا توی وصیت نامه‌اش نوشته وصیت نامه‌ام رسمیه، میشه به دادگاه‌ها مراجعه کرد، دادگاه‌ها او رو چیه؟ الزامش بکنن. اگر میشود این کار رو بکنن، میتونن وراث دیگر این کار رو بکنن. اما اگر نشود این کار رو انجام بشه، مثلا هیچ سند و مدرکی دستشون نیست، این هم یه آدمیه که تو این زمینه متشرع نیست، حالا بقیه وظایفش انجام میده، بالاخره نمیخواد اینجا این کار انجام بده. اگر انجام نداد معصیت کرده، ولی همچنان مالک سهم الارث خودش تو این اموال باقی میماند. این اثر این کاره. یعنی میشود به تعبیر فقها، بعضی از عزیزان که درس طلبی خوندن این تعبیر من باش آشنان، می شود به نحو شرط فعل بر او الزام کرد ولی به نحو شرط نتیجه نمیشه. یعنی می شود به او شرط کرد که باید بعد از من بیای سهم الارث خودتو، الانم نمیشه چون الان که من زندم ارثی نیست، تو باید بعد از من سهمی که از ارث میبری را باید چگاه کنی؟ به سایر ورثه منتقل بکنی با یه عقد شرعی. این شرط فعله. اما اگه من بخوام شرط نتیجه رو بگم، بگم تو از الان محروم هستی، تو ارث نمیبری، اصلا اون مقدار مال به تو نمیرسد، اون نتیجه رو من بخوام بگم، این شرط نتیجه در اینجا باطله و نمیشود این کار رو انجام بدن. من سعی کردم با مثال و با توضیحات عرض کنم. اگر برای بعضی از عزیزان محل ابتلاه و درست مطلبی که من عرض کردم به اونها منتقل نشده، بعد مراجعه کنن خدمتشون عرض بکنم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی و یوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. سوره مبارکه فجر رو در حال ترجمه بودیم، به این آیات رسیدیم. اون زمانی که زمین خرد می شود، دک به معنی شکستنه، خرد شدنه، دکن دکا یعنی نه تنها خرد میشه بلکه اون خرد شده هاش هم چیه؟ خرد میشه. جوری میشه که در بعضی آیات قرآن، در مثلا در سوره مبارکه واقعه هست که ما کوه ها رو و بست الجبال و بسن فکانت هباء منبثا، این کوه ها که پر است از صخره های بسیار سخت و درشت، اینها خرد میشن، اونم چه جور خرد شدنی؟ تبدیل میشن به گرد قابل حرکت، پودر میشن. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین این گونه میشه، کل زمین. در بعضی آیات قرآن هست و روایات که تمام دریاها آبش خشک میشه و تمام این گودی ها و پستی هایی که به خاطر دریاها پدید میاد یا بین کوه ها وجود داره، به وسیله همین کوه هایی که متلاشی میشن و همین صخره هایی که پودر میشن، تمامش پر میشه، زمین کاملا صاف میشه. فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، زمین یک صحرا و یک دشت کاملا صاف که هیچ پستی و بلندی نداره. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا، خدای تو می آید. امام رضا علیه السلام فرمود در حسب روایت که خدا جسم نیست که بیاد یا بره. در اینجا مراد حق متعال از این آیه و جاء امر ربک، یعنی اون کار و اون امر خدا، او میاد. ول ملک، فرشته هم میاد، فرشتگان صفن صفا هستن. خب این مقدمه محشر. و جی ایوم اذن به جهنم، اون روز جهنم آورده می شود. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز انسان متذکر میشه، میفهمه که خیلی جدی بود اونایی که بهش میگفتن. اما و انا له الذکرا، دیگه اینجا چه موقع تذکره؟ اولا از تعبیر و جی ایوم اذن به جهنم، از این که جهنم آورده می شود معلوم میشه جهنم قبلا بوده. تو بعضی از روایات تأکید شده که همین الان جهنم هست. در روایتی است که یک بار جبریل اواخر عمر نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آمد به حضرت عرض کرد که خدای متعال جهنم را آفرید و دستور داده بود که در او 1000 سال بدمند تا آتشش کاملا سرخ بشه. بعد از او 1000 سال دیگه خدا دستور داد تا در این آتش بدمند، آتش کاملا سفید شد. باز هم دستور داد خدا که بر این آتش بدمند، دمیدند 1000 سال و جهنم شده آتش سیاه، روشن نیست، آتش سیاه. من که حداقل نمیدونم که یعنی چی آتش سیاه، ولی داره که بعد از آن که این و اخیراً تمام شده، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله اخیراً تمام شده، من خبرش دارم خدمت شما عرض میکنم. داره که وقتی این بیان رو پیغمبر خدا فرمود که جبرئیل آمده به من چنین خبری داده، دیگه تا پایان عمر پیغمبر اکرم متبسم دیده نشد، دیگه تبسم بر لبان اون حضر نقش نبست. و جی ایوم اذن به جهنم، تو بعضی روایات داره اگه کسی منکر خلقت بهشت و جهنم الان باشه از ما نیست، همین الان بهشت هست، همین الان هم جهنم هست و قیامت آورده می شود، هم بهشت آورده می شود هم جهنم. و ازلفت الجنت للمتقین، بهشتم جایی و آورده میشه، نزدیک میاد، جهنمم آورده میشه. و جی ایوم اذن به جهنم، از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه نازل شد، این تیکه رو از غیر روایت امام باقر علیه السلام عرض کنم، شیعه و سنی نقل کردن، در مجمع البیان تبرسی هست، جاهای دیگه هم هست، که وقتی آیه و جی ایوم اذن به جهنم نازل شد، پیغمبر خدا یه حالت بهت زده ای پیدا کرد، هیچی حرف نمیزد و هیبت اون بزرگوارم جوری بود که هر کس به خودش جرأت نمیداد که هر سوالی رو بکنه. اصحاب موندن چه کنن؟ بعضی گفتن که کسی که میتونه اون حضرت رو از این حال بیرون بیاورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. رفتن امیر المؤمنین خبر کردن، امیر المؤمنین آمدن، از پشت سر آمدن، فاحتزنه من خلفه، از پشت حضرت رو بغل کردن و قبل ما بین کتفیه، این پشت حضرت رو بین دو کتف حضرت رو بوسیدن و عرض کردن که یا رسول الله چرا شما به این حال هست؟ حضرت این چنین فرمود که اخبرنی الروح الامین، روح الامین جبرئیل به من این چنین خبر داده، ان الله لا اله غیره اذا ابرز الخلائق و جمع الاولین والآخرین اتیه به جهنم تقاد و به الفن، یا اتا به جهنم تقاد و به الف زمام مع کل زمام مع تو الف ملک من الغلاظ الشداد لها هدتون و غضبون و زفیرون و شهیق. جبرئیل برای من اینو گفت که خدایی که جز او خدایی نیست، زمانی که مردم رو محشور میکنه و اولین و آخرین رو جمع میکنه، یعنی چی؟ یعنی من و شما و بقیه رو دیگه، ولی یعنی قصه مال گذشتگان و یا آیندگانی که ما درش دخیل نیست، نه داستان خود ماست. ولی اگه بگن آقا دلار بناس ارزون شه گرون شه، گوشامون تیز میشه، نمیدونم حسابی دقت میکنیم که چه یه وقت چه حادثه سوی واسه ما پیش نیاد، یا اگه موقعیت یه میشه بریم یه مثلا فرض کنید 20 دلار بخریم ذخیره کنیم، اقلا این کارو بکنیم. اینجور چی ما چقدر با یه دقتی مباحث رو پی میگیریم. این شبیه از او دیگه به نظر میرسه نباید کمتر باشه. وقتی خدا همه رو جمع میکنه جهنم رو میاره، اما جهنم چجوری میاد؟ تقاد و به الف زمامن، هزار تا دستگیره داره که کشیده میشه، هر دستگیره رو 100,000 ملک میگیرند از ملائکه غلاظ شداد، خیلی پرزور و قوی هن. لها هدتون و غضبون و زفیرون و شهیق. جهنم وقتی که میاد آرام نمیاد، فریاد میزنه، خشمگینه و بیتابی میکنه و همینجور جیغ میزنه. و انها لتزفر الزفره، یه دفعه یه شعله از جهنم بیرون میزنه بالا. فلولا ان الله اخرهم للحساب لاهلكت الجميع، اگر خدا این مردم رو نگه نمی داشت برای محاسبه، یعنی اگر جای مردن بود لأهلکت الجمیع، همه می مردن، نه اینکه به خاطر رفتن تو جهنم، از اینکه این حادثه اینقدر وحشتناکه، از وحشت هیچ کس زنده نمی. ثم یخرج منها عنق فیحیط بالخلائق البر منهم الفاجر. بعد یه شعله دیگری، اون قبلیه یه فریاد میزنه، من اشتباه ترجمه کردم، یه فریاد یه جیغی میکشه که اون صدا خیلی اونها رو برای مردم وحشتناکه. دفعه بعد یه شعله میزنه بیرون که میاد همه رو میگیره بالا سر همه، یهی تو بالخلائق، آدم های خوب و بد همه یه گردش رو سر همه میکنه. فما خلق الله عبدا من عباد الله ملکن ولا نبیین الا ینادی نفسی نفسی نفسی، هیچ بنده ای از بندگان خدا نمیماند، حتی هیچ فرشته‌ای و هیچ پیغمبری نمیماند، مگر اینکه در اون حال ملتجی به خدا میشه و میگه یا رب نفسی نفسی، خدا به داد من برس. مشابه این حرف، این مطلب رو خود پیغمبر خدا در خطاب به ابوذر فرمود، به ابوذر. من دنبال این روایت بعد میخونم براتون، که لو زفرت جهنم زفرتن لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خرج جاثیا علی رکبتین. وقتی جهنم فریاد میکشه هیچ ملک مقربی و هیچ پیغمبر مرسلی نمونه، من اینکه زانوهای سست میشه میفته رو زمین. یقول رب ارحم نفسی، خدای به من رحم کن. حتی ینسا ابراهیم و اسحاق، حضرت ابراهیم هم اسحاقش رو فراموش میکنه. در بیان انبیا حضرت ابراهیم به دوست داشتن فرزند ضرب المثله، اونم فرزند کوچکش تحت قاریش اسحاقه. حتی ینسا ابراهیم و اسحاق. خلاصه جریان این چنینه. جبرئیل ولی به پیغمبر خدا عرض کرد که تو اون حیث و بیس همه میگن یا رب نفسی نفسی و انت یا نبی الله. و انت یا نبی الله تنادی امتی امتی، تو اونجا از خدا درخواست رحمت و مغفرت برای امت داری. و انت یا نبی الله تنادی، همه هیچ کس به فکر دیگری نیست مگر تو که بیاد اومده دست. ثم یوزع علیها اسرات ادق من حد سیف، بعد بر روی جهنم سرات گذاشته میشه که از شمشیر تیزتره. علیها ثلاث و قناطر، سه تا مرحله، سه تا پول هم روش هست که انه یه پولیه که سه مرحله داره. اما فاما واحدتون فعلیها الامانت و الرحم، یکی از اونا بحث امانت یعنی مال مردم و بحث مراعات ارحام. توجه کردی؟ مراعات ارحام و بحث مالی. و ثانیه فعلیها الصلاه، روی دومی بحث نماز. و اما الثالثه فعلیها عدل رب العالمین، اون سومی مردم مواجه با بحث عدل خدا میشن. فیکلفون بالممر علیها، مردم میگن بعد از این پلها، یعنی ما باید عبور کنیم از این پل ها. فیحبسهم الرحم والامانه، یه عده اونجا تو مرحله اول گیر میکنن مال مردم، ریالی ازش. ذره ازش واقعا گذشت نمیشه. فیحبسهم الرحم بالامانه، همینجور بحث ارحام، حالا با من خوبن با من بدن، شما سل رحم و خودتون داشته باش، شما خوب رفتار کن. اونجا هر چی که باشه به هر صورت قابل تحمل نیست، اما اینجا میگذاره داستان. فان نجوا منهما حبستهم الصلاه، اگر از این دوتا عبور کنن نماز اونها رو نگه میداره. فان نجوا منها کان المنتها الى رب العالمین، از نماز هم که برن تازه باید بقیه اعمال رو در حضور خدای متعال جواب بدن. و هو قوله، این مراد از آیه ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. و الناس على الصراط فمتعلق بيد و تزول قدم و مستمسك بيد، بعضی هستن رو صراط چهار دست و پا را میرن، بعضی یه پاشون میلغزه با یه پای دیگه. الملائکه تو حوله ینادون یا حلیم اعف و اصفح. ملائکه کنار صراط وایسادن دعا میکنن که خدایا عفو و صفح خودت رو اینجا اعمال کن. وعد به فضلک و سلم سلم، خدایا با این خلق با فضلت رفتار بکن. و الناس یتهافتون فی النار که الفراش فی هم، چجوری شما یه دفعه از بین میبری یه توده از مثلا پشه ها، یا عرض به حضورتون که ملخ ها اینا همجور مردم اینطوری میریزن تو آتش. فاذا نجا ناجن برحمت الله مر به ها، وقتی کسی از جا رد میشه فقال الحمدلله الذی نجانی منک، وقتی کسی رد میشه یه الحمدلله حسابی میشه. خب عرضم در این مورد تمام نشد، ولی امروز رو یه تذکری عرض بکنیم. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا یه عرایز دیگری داشته باشیم. امروز روز جنگ، سال روز جنگ بدره، جنگی که در اون جنگ ناگفته های زیادی وجود داره و از جمله مواطن و مواقعی است که چه در روز جنگ بدر و چه در شب قبل از او شجاعت و رشادت مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام سبب شد که خدای متعال عنایات ویژه‌ای به این امت بکنه. اما جریان دیشب که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در مفاتیح هم آورده، ذکرش مناسبه. شب سردی بود، شب 17 ماه رمضان، بناس شب رو بگذرانن و فردا جنگ بشود. اون شب آب میخواستن، هوا هم ابری بود، ابر غلیظی هم بود، لذا چشم رو نمیدید. سرد هم بود به شدت. پیامبر خدا فرمودن کی میره برای من آب بیاره؟ اصحاب همه سکوت کرد. کی این کارو میکنه؟ فقط امیرالمؤمنین حاضر شد. یه مشک حضرت برداشت و رفت طرف چاه بدر. نزدیک چاه بدر حضرت دید دلوی هم نیست که بندازه آب تو چاه بیاره بیرون، لذا خود حضرت مجبور شد بره تو چاه. چاه هم خیلی عمیق بود، اون شب تاریک، اینم چاه، همش خطره. حضرت رفتن پایین و مش رو پر از آب کردند و اومدن بالا. دارن بر میگردن، یک باد شدیدی آمد جوری که حضرت نتونست مقاومت کنه، نشست. مدتی نشست تا این باد قطع شد. حضرت برخاست، حرکت کرد، چند قدمی نرفته بود که مجدداً باد شدیدی آمد شبیه اول، که باز مانع ادامه حرکت حضرت شد. مجبور شد حضرت برای بار دوم بنشیند. مدتی طول کشید، باز حضرت برخاست، یه چند قدمی باز آمد اون باد شدید. سه بار حضرت رو این باد نشاند. وقتی آمد مش رو تقدیم پیغمبر خدا کرد، حضرت فرمود که دیر کردی یا علی. حضرت فرمود سه بار باد شدید آمد و علت تأخیر این بود. حضرت فرمودن که میدونی اون بادها چی بودن؟ باد اول جبرئیل بود که با هزار ملک آمدن بر تو سلام کردن، با هزار ملک. باد دوم برادرم میکائیل، باد سوم برادرم اسرافیل، هر کدوم با هزار ملک بر تو سلام کردن. خب من عرضم به پایان برسنم. بالاخره امیرالمومنین یه مشک آب برد و این مشک آب رسان. وقتی هم که داشت می آمد با 3003 ملک مواجه شد. دلها بسوزد برای فرزند این امیرالمومنین. با مشک وارد شریعه فرات شد. وقتی از شریعه آمد بیرون 4000 نانجیب او رو دوره کرد. فأحاطوه فرموه بالنبال. اونا نجیب ها با این که دست عباس قبلا از تن جدا شده بود ولی باز هم گویا جرأت نمی کردن نزدیک بشن. 4000 تیر انداز بدن اون حضرت رو نشانه گرفته بودن. کاری کردن فسار کل قنفوز بدن عباس مازند خارفوش.